الحمد لله رب العالمين وش مكان بفعلنا صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد طلباتي خد بفرمايد اللهم صل على محمد وعلى محمد بفرمايد بله دیگه متفاوت شد دیگه الان دوباره خلاصه میکنم بعد در خدمتونم باقی مونده ازش سوال بفرمایید تکمیل میکنم الان خلاصه میکنم دو عرض شد که بعد از ارزشیابی معقولات ثانیه فلسفی در بحث‌های معرفت شناسی خوش بعد از ارزشیابی معقولات ثانیه فلسفی در معرفت شناسی بحث ما رسید به گزاره‌های اخلاقی و سوال شد که آیا مفاهیم اخلاقی مطابقتشون با واقع مانند گزاره‌های فلسفیه یعنی همانطور که یک معقول ثانیه فلسفی یه واقعیتی داره که ذهن ما نسبت به اون واقعیت نقشش شناختن و کشف کردن رو ایفا میکنه و لذا چون یه واقعیتی داره ذهن ما اون واقعیت رو میشناسه این ادراک میتونه مطابق با واقع باشه در گزارهای اخلاقی و حقوقی یا نه در گزارهای اخلاقی و حقوقی از آن جهت که یک متغیرن مسائل اخلاقی و نظامات اخلاقی در طول تاریخ متغیر بودند و تغییر کردند یا دو از آن جهت که با مفاهیم اعتباری به معنای گزاره‌های ارزشی که ذهن اونها را خلق میکنه نه اینکه کشف میکنه ما کار میکنیم واقعیتی وجود نداره که این ادراک با اون تطابق کنه بنابر اعتباری بوده یا به خاطر تغییر به خاطر متغیر بودن ما ثبات و دوام و جاودانگی و کلیت در مفاهیم اخلاقیمون نداریم دو تا دیدگاه ایشون نقل فرمودن چه کار کنی در ارزشیابی گزارهای اخلاقی کدوم مسیر رو طی کنی ایشون توضیح دادن که برای ارزشیابی گزارهای اخلاقی تقریبا بین فلاسفه شرق و غرب سه تا دیدگاه وجود داره دیدگاه اول دیدگاه پوزیتیویستیه و منطبعشون که معتقدن گزارهای اخلاقی به دلیل تغییر خلاصه ثبات و جاودانگی و کلیت و دوام ندارن حتی پوزیتیویست ها رو گذاشتیم کنار منطبع پوزیتیویست ها پوزیتیویست ها اصلا با مفاهیم کلی کار نداشتن که بحثشو کردیم دیروز دیدگاه دوم این است که نه اینا به دلیل اعتباری بودن واقعیتی ندارن که ما بخوایم از اون واقعیت خلاصه خبر بدیم برهان در مفاهیمی جاریه که مفاهیم حقیقی بهشون میگیم دوام، ضرورت، کلیت مال مفاهیم حقیقیه مفاهیم اعتباری واقعیتی ندارن که ما بخوایم خلاصه از اونها خبر بدیم گزاره هامون رو ارزشیابی مطابقه با واقع کنیم و قائل بشیم به کلیت و دوام گزاره های اخلاقی نخه اعتباریه دیدگاه سوم این است که نه ما قائلیم به ثبات و دوام این مفاهیم اما از این باب که اونها را مدرکات عقل عملی میدانیم یعنی میگیم ما یه وجدان اخلاقی داریم و این وجدان اخلاقی ما سبب میشه که ما قائل بشیم به این که ما خداوند طوری خلقمون کرده در نهاد ما و در فطرت ما گرایش به یک سری مسائل ایدئال های اخلاقی رو به ودیعت گذاشته و ما چون به اینها گرایش داریم اینها ثابتند و جاودانه هستند و پایدار این سه تا دیدگاه. استاد فرمودن ما واقعش از بین این سه دیدگاه، دیدگاه سوم رو اقرب به واقع میدانیم، چون ما چنین گرایشی رو واقعا داریم. ما نفس لوامه را قبول داریم، ما وجدان اخلاقی را قبول داریم، ما میگیم که انسان گرایش داره به ایدئال ها و کمالات واقعیه. منتها اشکالی که به این دیدگاه داریم این است که اولا اگر ما گفتیم یه عقل عملی داریم که در واقع مدرک که دیگه نمیشه اسمشو گذاشت، هدایت کننده ماست به سمت این ایدئال ها، و یه عقل نظری داریم که ادراک میکنه یه سری مفاهیم حقیقی برهانی را، دو تا عقلن با دو جور مدرک که گفتیم این سیر تقریبا در کلماتی مثل کلمات مرحوم آقای مطهری و علامه طباطبایی، البته علامه با یه اختلاف مایی، و در کلماتی مثل کتاب اصول فقه شما در از آقای مظفر اینو شما خوندید، که ما یه مدرکات عقل نظری داریم که برهانی هست، یه مدرکات عقل عملی داریم که برمیگردن به آراء محموده و مشهورات، و البته آراء محموده و مشهورات اگر منشأشون ادراک کمال و نقص باشه ثابتن، اینطوری اونا میگن، اما اگر منشأشون ادراک کمال و نقص نباشه متغیرن. ولی عقل عملی مدرکاتش از جنس مدرکات عقل نظری بفرمایید نیست، دوتا با دو جور جا. خب به خاطر که دو جنس ادراکن دیگه، خب نداره دیگه، باشه بسیار خوب یک چیز ادراکشون کنه، اما نه در واقع عقل و معقول یکیان. وقتی ما دو جنس ادراک داریم دو تا مدرک هم داریم، مال نفسن اشکال نداره، اما دو تا، یکی از جنس ادراکات اعتباریه، یکی از جنس ادراکات بفرمایید حقیقیه. گفتیم اینو شما تو اطلاعات و اصولیتون یاد گرفتید اون موقع که مرحوم آقای مظفر مثلا داشت استدلال میکرد در مقابل اشاعره، که آقا قضیه العدل و حسنون با قضیه الکل اعظم من الجز فرق داره. اونا اش میگفتن میگفتن اینا یکی نیستن، ایشون گفت بله واقعا یکی نیستن. او تو برهانیات از مدرکات عقل نظریه، این یکی توی آراء محموده است، توی مشهورات از مدرکات عقل عملیه. بعد عبارت بو علی سینا رو آورد تو اصول فقه ها آخر جلد اول، توی اون خلاصه، حالا آخر نه، توی اول اون قسمت عقلش، آراء محموده و حسن و قبول، تو المنطقش هم گفت در بحث مستقلات عقلیه مفصل. اینا میگن ما میتونیم ثبات و جاودانگی را درست کنیم، خدا بیامرزه مرحوم آقای مطهری هم در جاودانگی و اخلاق همینطوره، میگن ما میتونیم ثبات و جاودانگی را برای مفاهیم اخلاقی درست کنیم، اما ما مفاهیم اخلاقی را از یه جنس میدونیم، از جنس بفرمایید اعتباریات. مدرک اینها را، حالا اگه بشه تعبیر دقیق مدرک رو به کار برد، عقل بفرمایید عملی در مقابل برهانیات که از جنس دیگری هست، و مدرک اینها را عقل نظری. بعد ثبات اینها را به این دلیل تصویر میکنن که در واقع معتبرشون، اعتبار کننده اونها، مثلا فطرتی است که گرایش به کمال داره، چون او ثابته، ادراک اعتبار میکنه العدل حسن و از ظلم و قبیح. تمام الموضوع برای حسن عدل، تمام الموضوع برای قبح ظلم. اینطوری ایشون میفرماند خب شما اگه اینطوری بگید نتیجهش اینه که دو تا عقل دارید با دو جور مدرک، دو تا مدرک دارید با دو جور مدرک، یه جا مدرکاتتون حقیقی هن یه جا مدرکاتتون اعتباری هن. خوی واقعا خلاف ظاهره. ما اگر بتوانیم سلام علیکم، اگر بتوانیم باید و نباید های اخلاقی را از جنس ضرورت بالقیاس الالغیر بکنیم، ضرورت بالقیاس الالغیر از جنس معقولات ثانیه فلسفیه، اون موقع مدرک این معقول ثانیه فلسفی چیه؟ عقل نظری. یکی میشن که دیگه شرح مفصلی جلسه قبل براتون دادی. شون میگه وقتی من میتونم یکیشون بکنم چرا دوتاشون بکنم؟ به چه دلیل من فتوا بدم به این که اینها بفرمایید دوتاست؟ نه، عقل و عقلم معقول درک میکنه، معقولش هم از جنس ینبقی ان یعلمه، تمام شد، شناخته. منتها فرق عقل عملی و عقل نظری در موضوعشه. ما ضرورت را یک بار بین کلوروسودیوم و نمک طعام ادراک میکنیم. کلوروسودیوم چه ربطی به فعل من داره؟ یک بار بین صدق و کمال ادراک میکنی. صدق فعل اختیاری ماست. اگر بهش میگیم عقل عملی یعنی موضوعاتی داره ادراک ما که اون موضوعات برمیگردن به افعال اختیاری ما، که گفتیم مفهوم ارزش هم از همینجا در میاد. لذا ما هر دوتا را مدرک به عقل نظری، یه جنس با اصطلاح اون آقایی میشه عقل نظری، از جنس حقایق، از جنس اموری که خلق کردنی نیستن بلکه کشف کردنی هن، که پای تابلو نوشتیم جلسه قبل کشفشون میکنیم. بنابرای اگه این کار کردیم اون موقع دوتا مزیت زیبا بهمون دست میده. یک، میتونیم این مفاهیم را منطبق با واقع کنیم به اشکالی رو که به فطریات کانتی و دکارتی در عقل نظری وارد آمد، دیگه اینجا به عقل عملی وارد نمیاد. اونجا اشکالی وارد آمد که اگر یک کسی گفت آقا خدا من اینطوری خلق کرده که امتداد رو میفهمم، زمان رو میفهمم، مکان رو میفهمم، میگم خیلی خوب خدا تو رو اینطور خلق کرده که اینطور فهمی، کجا معلوم که اونچه که میفهمی منطبق با واقع؟ خدا تو رو اینطوری خلق کرده که گرایش به حسن عدل داری، میگه این وجدان اخلاقیم، یحکم به ان العدل حسن و لادراک المصلحه و کمال، از کجا میدونی؟ به چه دلیلی داری که خدا اینطور تو رو، حالا که خدا تو رو اینطور خلق کرده حتما اونچه که فهمیدی مطابق با واقع؟ اشکال بهش وارد. اما اگر گفتم نه من مدرکم مدرک به عقل نظری، ضرورت بالقیاس علل غیره، ضرورت بالقیاس علل غیره عقل کشف میکنه از رابطه فعل اختیاری با کمال نهایی، برهان براش اقامه میکنه، پس هم میتونم انطباق اینها رو با واقع ثابت کنم، هم میتونم بفرمایید برهان پذیرشون بکنم. اینطوری نیست که بگم گزارهای اخلاقی، حتی عام‌ترین گزاره ما مثل حسن عد برهان نداشت. برهان داره، برهان پذیره. من میتونم مشکلمو حل بکنم بدون خلاصه گرفتاری. ولذا در جمع‌بندی عرض شد که پس آقا ما برای ثبات و جاودانگی مفاهیم اخلاقی، برای ثبات و جاودانگی مفاهیم اخلاقی دو راه داری. برای ثبات و جاودانگی. یک راه این است که ما اینها را اعتباری بدانیم، اما معتبر را بفرمایید ثابت بگیری. اینا را اعتباریه، اما چون معتبر اونها در واقع یک کسی است که ادراک واقع کرده، اینها اعتباری اما و اما معتبر آنها بفرمایید چه کار کرده؟ ثابت. یه بار اینطوری سیر کنی که بعد اون موقع این میشه فرمایش مرحوم آقای مطهری درباره اعتبار بایدهای ثابت، که البته اگه کسی خواست اینطور سیر کنه ممکنه بتونه بعضی از این اشکالات هم جواب بده، بگه خب من که ادراک واقع که میکنم، ادراک واقعی یعنی ادراک کمال، ادراک کمال برهانیه با همون بحثایی که تو عقل نظری مطرح کردیم، اما بعد از ادراک کمال اعتبار میکنم یه سری مفاهیم رو. این اعتبارات به خاطر ادراک بفرمایید کمال ثابتن. یه راه دیگه این است که بگیم نه، اینها اصلا چی هم؟ آقا حقیقی هم و از نوع ضرورت بالقیاس الالغیره. اگر دومی رو سیر کردیم اینا میتونن در برهان شرکت کنن، اونا دیگه اصلا خودشون از جنسی نیستن که بتونن تو برهان شرکت کنن، چون ادراک اعتباری هن. و بین ادراک اعتباری و واقعیتی که اسمشو گذاشتیم ادراکات حقیقی، ما نمیتونیم استدلال برهانی درست کنیم. خب میگم خودی اعتباری هن، اعتبار هن دیگه. وقتی اعتبار هن، اعتباریات در سازمان کار برهانی شریک نمیشن. دو راه پیدا میکنیم. در ذیل این بحث ایشون به خودش اشکالی کرد که بحثمون به اینجا رسید. بفرمایید. فطریات عقل نظری و عقل نظری هم دیگه اونا حقیقی هم. فطریات قضا یا قیاسات و ها معها. شما وقتی میگی جز از کل کوچکتره، کل از جز بزرگتره، حال اولیه. اگه گفتی دو دو تا چهار تا هست فطریه. شما یه بار تصور موضوع و محمول را که میکنی تصدیق میکنی که اولیات بود که قبلا خوندی. یه بار نه، فطریات که میگیم کلمه فطریات مشترک لفظیه. فطرت که اینجا اومد یعنی گرایش ما. فطریات که آقایون تو منطق خوندن و ما قبلا تو بحث های معرفت شناسی ازش استفاده کردیم، قضیه بود، ادراک بود. اینا معادل به کار نره. بعد ایشون به خودش اشکالی کرد که آقا خب بر اساس تصویر شما اینا هر دوتا را عقل کاشف حقایق ما کشف کرد و تو برهان هم ازشون استفاده کرد. بسیار خوب، پس چرا بزرگان منطق مثل بو علی اصرار دارن که ادراکات اعتباری، مشهورات، آراء محموده، جدلیات نباید تو برهان آورده بشن؟ همون چیزی که آقای مظفر نقل کرد، همون چیزی که مرحوم آقای مطهری نقل کرده، هم توی منطق فلسفهش، هم توی کلام و عرفان و کلامش، یه آشنایی با علوم اسلامی رو نگاه کن، تو هر دوتا آورده، هم تو اصول فلسفه، که آقا ما نمیتونیم ادراکات اعتباری رو در مباحث آقا برهانی بیاری، نمیتونیم از آراء محموده و جدلیات رو ببریم. اونا میرن تو جدل، نمیرن تو باب برهان، و باب برهان در منطق قسیم باب جدله تو صناعات خمس. پس چرا اینا اینطوری عرض زدن؟ اگر واقعا العدل و حسنون واقعا یک ادراکی است توسط عقل برهانی کاشف حقایق ما، خب باید اینا بگن اینا رو میشه آورد داخل برهان. چرا اینو نگفتن؟ ایشون میفرماد بله آقایان دو جا و دو جور حرف زدن، شما نصفشو براتون نقل کردن، بذارید ما کامل براتون نقل کنیم. ایشون میفرماند آقایان در کتابای منطقیشون دارن میگن این قضایا مثلا از صدق و حسن و صدق حسن است عقلن ایطوری های کسی بگه میگن این حرفا اگه ایطوری باشن میشن جدلیات. چرا؟ چون این کلیتش غلطه. جدلیات اونایی بودن که جدل چی بود؟ جدل اونجا بود که شما میخواستید یه حرفی بزنید که خصمت قبول داره و با مقبولات او باش بحث کنید. این حرف کلیت نداره، این حرف از مقبولات و مشهوراته، میشه باش جدل انجام داد. اما اگر این حرف رو با قیود دقیقش به کار ببری میشه برهانی. اگر آمدی گفتی صدقی که قیودش رو آوردی مستلزم ضرر مثلا به خودت یا به غیرت یا به فلانت یا قیودش رو آوردی با قیود دقیق، اون دیگه کلیت داره، دوام داره، ضرورت داره. اونا در جای خودش دو دقیق صحبت کردن، گفتن این مفاهیم بفرمایید با قیود دقیقشون اگر بیان بفرمایید برهانی هست، اگر کلی بیان جدلی هست مشهورات هست. لذا وقتی شما میخواید مطلب اونا را نقل کنید و علیه ما هم به کار ببرید و مؤیدی قرار بدید بر اون نظریه بالا که بابا اینا از اعتباریات هن و این مفاهیم اعتباری و آراء محموده واقعی ندارن تو خارج که بشه ازشون در برهان استفاده کرد، باید دقیق به کار ببرید. اعتباری بودن اینها با نظر به موضوع کلیشونه جدلی بودن، یا بفرمایید با نظر به همه قیودیست که باید در موضوع لحاظ کرد، کدومشه؟ با کدوم فرض؟ جا؟ ایشون میگه دوتاشونو دارن آقایون. شما نصف اولشو میگید، شما میایید میگید آقا از صدق و حسنون چی؟ از مشهوراته، از آراء محموده و مقبولاته و به درد جدل میخوره. راست میگیدی، به درد جدل میخوره. اما اگر دقیق حرف بزنید با قیودش ذکر بکنید دیگه نه، دیگه اون موقع یک قضیه کلیه صادقه برهانیه دارید که ابرهانیاته و میشه ازش تو برهان استفاده کرد.
هر دور به معنای اعتباری به کار بردن؟
جانم؟ اعتباری رو که قبلا جواب دادیم، گفتیم شما دو جور میتونید به کار ببرید. هیچ اشکال نداره که یک ادراک حقیقی رو به شکل امر و نهی به کار ببرید برای مسئله تربیتی. حالا دعوا سر واقع ایناست که واقع اینها کلیت و دوام و ضرورت داره که تو برهان شرکت کنه یا نه. گفتیم اینا تفنن، قبلا بحث کردیم، گفتیم اینا گفتنشون اشکال نداره، میشه دستوری هم به کار برد که دستور دادن که اعتباره. اما حالا دعوا سر واقعشونه، آیا واقع اینها یک گزاره حقیقی است که عقل میشناسه و تو برهان ازش میتونه استفاده کنه، یا واقع اینها بفرمایید یک گزاره اعتباری است؟ جا
در بحث منطقی آیا به صورت تبدیل مشهورات برهانی کلنه ویژگی همه مشهورات این است که میشه
تبدیلش
یه
برهانه دیگه،
نه این
گزارای
ارزشی
میشه. نه اونجا که خودشون گفتن، گفتن که حالا اگر بذاری جواب سوال شما تو بحث نسبیت در اخلاق و حقوق میدیم، من عرض میکنم اون این سوالش اونجا جواب میدیم دیگه، فعلا به این تیکه فرمایش ایشون. جا راست من
نمیدونم که مشروعات برهان به کار برده،
نه جواب ایشون رو دادیم ما، تکرار او. ببین مشهورات وقتی به شکل قضیه باید اعتباری به کار میرن که قطعا محل دعوا نیستن، اگر ما بایدشون رو کردیم ضرورت بالقیاس الالغیر. ببین من وقت در مقام بیان کردن یه بار میگم افعل و لا تفعل، این امر و نهی، این اعتباریه. یه بار دارم میگم باید نماز بخوانی و باید رو به عنوان ضرورت بالقیاس الالغیر به کار میبرم که دیگه بایدش بعث و زجر اعتباری نیست. اینو دارم بحث میکنیم الان. پس ای باید نماز بخوانی، باید راستگو باشی، باید خلاصه زکات دهی، باید رد امانت کنی، ای بایدا، نه سله، نه صدق، اینطوری نه. ببین ها، ما میخوام بگیم ما حرف این حرف ما با حرف منطقی منافات نداره، چون خود اون منطقی تصریح کردن که اینجور گزاره ها واقعش یه واقعی است که اگر با قیود دقیق به کار برده بشه، بله بله، اون موقع یه ضرورت بالقیاس واقعی وجود داره، کلیت و دوام هم داره، میشه تو برهان هم ازش استفاده کرد.
وارد شد و فهمید جواب
بده. نه، حالا تو تحقیقش میگم، تو تحقیقش که الان عرض کردم بعد میگم. بریم با ایشون تا آخر راه بریم تا ببینیم.
شما باید
نسبیت نمیمونه دیگه، عبه میره دیگه. چرا وجود نداره؟ تو ثبوتش اینطوره، اما تو عالم تحقق که تزاحم داره همیشه. مثلا آتش همیشه میسوزونه، اگه باد بیاد خاموشش. بارکلا. تحقق خارجیش که همیشه اونطوری نیست. ما در واقع وقتی میخوام بحث فلسفی کنیم داریم یه گزاره حقیقی با قیودش رو بحث میکنیم. گزاره حقیقی با قیودش همیشه دوام داره. حالا تو تحقق، تو بحث نسبیت در اخلاق و حقوق عرض میکنم. آقا بخونیم این تیکه رو.
با نظر همه منطقی هست که مورد قبول فلاسفه اسلامی هم میباشد، زیرا در منطق بیان کردند که جدل از مقدمات مشروبه و مسلمه تشکیل می‌یابد، برخلاف برهان که از مقدمات یقینی ترکیب می‌شود و برای مقدمات مشروبه به حسن صرف مثال زدند که از قضایای اخلاقی است.
پس آقایون منطقیین گفتن حسن صرف برهانی، در صورتی که شما دارید میگید کلیات اخلاق و حقوق چیه؟ برهانیه، منافات داره. جواب؟
در پاسخ باید گفت بزرگان منطقی اسلام همچون ابن‌سینا و خوارزمی‌طوسی تصریح کردند که این قضایا به همین صورت کلی و مطلق از مشهورات به شما می‌گردد و تنها در جلل می‌تواند آن را استفاده کرد، نه در برهان، زیرا آنها دارای وجود خفی و خاصی که از رابطی فعل با نتیجه مطلوب به دست می آید و از این جهت راست گفتنی که موجب قطع حدوث بیرونایی شود پسندیده نیست. بنابراین اگر این گونه قضایا با همین شکل کلی و مطلق و به استناد پذیرش عمومی در قیاسی به کار گرفته شوند، آن قیاس جدلی خواهد بود.
چرا؟ دیگه دوام دارن آقا؟ کلیت ندارن، دوام واقعی ندارن، کلیت واقعی ندارن. وقتی دوام واقعی نداشتن، کلیت واقعی نداشتن، اون موقع اعتبارشون در این حدی که مقبول طرفن میشن جدل. جدلیات اینطوری هست که شما یه چیزی رو میگید که طرفت قبول میکنه، بعد ساکتش میکنه. به حسب واقع اینطور نیست. فرق برهان و جدل اینه، برهان ادراکی است که قطعا مطابق با واقع، اما جدل بفرما استفاده کردن از قضیه ایست که کی رو ساکت کنه؟ خصمو. الان کلیت الصدق و حسن غلطه، خطاب مخالف واقع، پس استفاده از این قید به شکل کلی جدلیه. کی برهانی میشه آقا؟ با قیودش. وقتی با قیودش بیاد اون موقع کلی. خب بریم جلو ببینیم.
ولی ممکن است همین قضایا را با توجه به ملاک‌های عقلی و با در نظر گرفتن روابط دلیل و قرود تبدیل به صورت قضایای یقینی در آمد و برای آنها برهان قابل و نتیجه آن را در برهان دیگری به کار گرفت.
پس نتیجه این شد که این ایشون می‌فرماد این عرض ما که اینها حقیقی و برهانیه منافاتی با حرف منطقیین بزرگ، چون خود اونا هم گفتن که اینا وقتی با قیود خفی ذکر بشن میشن برهانی، دوام پیدا میکنن، کلیت پیدا میکنن. اگر دوام و کلیت پیدا کردن و ضرورت پیدا کردن دیگه قضیه برهانی هن دیگه، مطابق با واقع هن دیگه، دیگه مسئله برای اسکات خصم و قبول او نیست که بشن جدلی ها. اونا هم حرفا رو زدن. پس اونا دو تا حرف زدن، شما نصف اون حرفا رو ذکر میکنید علیه ما و تمام شو ذکر بکنید. پس اینا برهانیه. بنابراین تا الان کی رو بیرون کردیم ام میدون؟ گروه دوم و سوم. هر کس که گفت اینا ادراکات اعتباری هن و چون اعتباری هن برهانی نیستن و اینا از مدرکات عقل عملی هن، ثباتشون به خاطر ادراک عقل عملیه، دوم و سوم از میدون بیرون. ثابت کردیم که نخیر، اینا اولا مدرکات عقل نظری هن، ضرورت فلسفی بالقیاس علل غیر دارن، برهانی هن و قابل. خب حالا بریم سراغ دسته اول. سه دسته داشتیم، منطبعشون. حالا پوزیتیویست ها که گفتیم اصلا اینا توی فضاها نیستن، اما منطبعشون، اونا خب به اعتباری بودن تمسک نکردن، اونا به نسبیت اخلاق تمسک کردن، مثل مارکسیست ها مثلا. خب مارکسیست ها از این حرفا نمیزنن. بعضی از حسگرایانی که تفکیک اعتبار از حقیقت نمی کنن، اونا اگر تغییر اصل حاکم بر عالم رو تغییر میدونن و میگن چون متغیر نسبیه، کاری هم ندارن به اینکه اعتباری باشه یا حقیقی. تغییر حد وسط استدلالشونه، نه اعتباری بودن. خب اما جواب اینا، حالا باید اینا هم جواب بدیم دیگه. ما تا الان اینا رو بحث رسوندیم به اینکه اینا حقیقی و برهانی هن. خیلی خوب، حالا سوال تغییرشون رو چه کار کنی؟ بالاخره متغیر بودن رو چه کار کنی؟ جواب ایشون میگه آقا نسبیت و تغییر تو حقایق هم هست، همین چیزی که برادرمون عرض کردن. آقا مگه آتش میسوزونه همیشه؟ بله، سوختن یه واقعیتی است که اگر بخواد تحقق پیدا کنه باید علتش تامش بیاد. علت تامش مرکب از یک مقتضی، دو شرط، سه عدم المانع. اگر یه علتی مرکب شد از چند جز، معلول وقتی تحقق پیدا میکنه که علت تامه بیاد. حالا اگر مقتضی آمد مانع ممانعت کرد، معلول میاد یا نمیاد؟ نمیاد. پس معلول اگر نیامد، من بگم نسبی شد، بگم اعتباری شد، این که نمیشه. ایشون میفرماد الان اگر ما گفتیم قیود خفی، معناش اینه که علت مرکبه. یعنی چه موقع این فعل کمال میاره؟ موقعی که بقیه اجزاء این قیدم بیاد. راستگویی مثلا اگر موجب قتل نفس بشه، بفرما، کمال نمیاره. به قول بحث اصولیشو بگید دیگه، تعارض اهم و مهمه، تضاهم بهش میگن دیگه. در مقام امتثال و عمل، الان من یه اهم میامد یه مهم میامد، سرجمع مسئله میشه عدم کمال. اگه من بخوام اهم رو ول کنم، مهم رو بچسبم. خب من اگر تو مقام عمل یه موضوع مرکبی داشتم که این موضوع مرکب 4-5 تا تیکه داره، باید همه تیکاش کنار هم باشه تا حکم بیاد، اثر بیاد. پس موضوع مرکبه. موضوع مرکب دلیل بفرمایید نسبیت نیست. بنابراین ما وقتی بحث میکنیم که آقا اینها ثابتند، ثابتند با علت تامشون که مجموعه، اگه شما بعضشون نگاه کنید بله متغیرند و نسبی، تو همه عالم اینطوری. جواب سوال شما رو هم بدیم. برای همین ما از روز اول گفتیم کلیات اخلاق و حقوق، ما نمیدیم بگیم قوانین راهنمای رانندگی، این اعتباریات ما داشتیم اعتباریات شارع را، مثلا در شرع مقدس که شارع با اشرافی که به متن واقع داره اعتبار کرده کلیات، کلیات اخلاق و حقوق. خب چه اشکال داره؟ اینا میشن ثابت، عیب نداره. همینجا من این جمله رو عرض کنم، ببینید اونا هم همینا رو در واقع دارن میگن، دعوا جنس گزاره است. اونا هم میگن اعتبار معتبر اگر معتبر شارع باشه در ظرفی اعتبار میکنه که چی؟ که علت تامه باشه. اونا هم اینه میگن، اونا هم میگن، خوب دقت کنید، اونا میگن شما در ظرفی اعتبار میکنید که بفرما تو متن واقع، یعنی شارع اگر میاد میگه آقا این کارو بکن، این کارو با این شرایط میگه کمال داره، لذا من برات اعتبار میکنم باید را. یعنی اونا هم اون اشکالی که گرفتن که آقا چطور مطابقه با واقعه، نمیخوان بگن صرف این که ما گرایش به کمال داریم مطابقه با واقع. ما چون کمال را میشناسیم یا حداقل میتونیم بشناسیم، هر وقت هم نتونستیم میریم در محضر عقل گردن، در محضر شرع گردن خم میکنیم میگیم تو تعریف کن. ما حکمه به شرع، حکمه به العقل، ما حکمه به العقل، حکمه به شرع، اینطوری ما تو ظرف متن واقع اعتبار میکنیم. منتها ببین اونا هم اونطوری میگن، میگن من واقع رو میشناسم، یا اگه خودم شناختم خودم، اگه خودم نشناختم شارع. من واقع را اگر شناختم تو او ظرف اعتبار میکنم، وقتی اعتبار کردم بر اساس اعتبارم عمل میکنم. که حالا یه بحث ریشه ای تری داره فلسفه اخلاق، اونو بعد حالا بعد از اینکه این پاراگرافو خوندید عرض میکنم. یعنی چه من بگم یک ضرورت بالقیاس دارم نسبت به علت مرکب و معلولش، چه بگم چون این عمل در متن واقع تو این شرایط کمالزاست، شارع براش اعتبار بفرما وجوب کرده. یک بار جنس گزاره میشه گزاره آقا حقیقی، یک بار جنس گزاره میشه گزاره اعتباری. یعنی تو متن اینطوریه ها، اونهایی هم که اومدن اینا رو کردن اعتباری میخواستن بگن جنسشون اعتباریه، اما منشأ اعتبارشون ادراک کماله، ادراک نقصه، یا ادراک ملائمت و منافرته. یادتونه اونجا گفتن حسن و قبس معنا داره، ادراک، ادراک. گفتن اگر من ادراک کمال کردم اعتبار وجوب میکنم، ادراک نقص کردم اعتبار حرمت میکنم. ادراک مطابق با واقع دیگه نمیشه بهش اشکال کرد که آقا گرایشه، از کجا میتونی ثابت کنی مطابق با واقعه؟ منتها اونا میگن این ادراک گاهی وقتا توسط عقل امکان پذیره، گاهی وقتا توسط عقل امکان پذیر نیست. بین در... یعنی در واقع هر دوتا سازمان، یکی رفت به سمت این که خود گزاره رو کنه حقیقی، یکی گفت گزاره اعتباریه، اما معتبر اونها چون ادراک کمال کرده اعتباری ثابته. این دوتا جنس ببین نظام، بله کانت و اینا رو نتونستن حل کنن، اونا صرفا گرایش توش بود. گرایش به تنهایی دلیل بر انطباق با بفرما واقع نیست. این دوتا دیدگاه منطقه فقط میبونه. اون حرفی که ابو علی اینا نقل کردن که آیا اینا واقعا همیشه قیود خفی داره، که باید اوشالله اونجا باید یه بحثی بکنید، چون اینا میگن ما سه جور عنوان داریم. بعضی از عنوان ها بگید سه جور عنوان داریم دیگه، اینا رو خوندید تو اصول. اونی که علیت داره، اونی که اقتضا داره، اونی که لا علیت و لا اقتضا. اونا میگن اگه یه عنوانی مثل عدل اومد، خود دیگه عدل که قیود خفی نداره، صدق قیود خفی داره چون اقتضاء حسن داره، عدل که قیود خفی نداره. چرا عدل ما جدلیش میکنی؟ اعتبارش میکنی؟ پس معلوم جزء گزاره اعتباری دیدیم. اونا یه بحثای دیگه هم دارن که باید اینا تکلیفش نهایتاً تو فلسفه اخلاق معلوم بشه. ببین ما قیود خفی را آخه تو همه عناوین نداریم. بعضی از عناوین مثل عنوان ضرب الیتیمه، بعضی از عناوین مثل عنوان صدقه، بعضی از عناوین مثل عنوان عدله. ها اونجا بعد یه بحثی بکنیم. و الا در متن ببینید هر دو دیدگاهشون یه دیدگاه است که آقا من یک ضرورت بالقیاس واقعی دارم بین فعل اختیاری و کمال نهایی برای واقع. اما جنس این گزاره ها بالاخره چه جنسیه؟ آیا از جنس ادراک اعتباریه یا از جنس بفرمایید ادراک حقیقیه؟ اونا یه کسانی مثل آیت طباطبایی معتقدن نه، بشر بدون اعتبار نمیتونه زندگی کنه و باید ادراک اعتباری داشته باشه. منتها ادراک اعتباری که حالا اونجا البته یه اشکالی متاسفانه مرحوم آقای مطهری با آقای طباطبایی دارن که تو شأن آقای مطهری نیست این اشکال، که حالا سر جای خودش به اینجا بحث ما مربوط هم نیست، بحث فلسفه اخلاق که خواستم فکر کنن بنا رو بذارم که آقای طباطبایی همه اعتبارات رو متغیر دونسته. نه خیر اینطوری هم نیست، ما حالا اون حساب کتاب خواسته بود. منتها هر دو تا حرف در این که بالاخره من اعتبار ثابت و باید اعتباری ثابت میتونم داشته باشم دارن. یکی میخواد بگه اصلا جنس گزاره ضرورت بالقیاس علل غیره، یکی میخواد بگه چی آقا بعد یکی از معیدات اونایی که میگن گزاره اعتباری موضوع ایناست. استاد اگر شما تو درس 15 هم یادتون باشه محمولو کردن ضرورت بالقیاس، اما موضوع رو دیگه آخرش گفتن اعتباری. موضوع مثل چی؟ موضوع مثلا الصلا تو درس 15 هم ها گفتن گزارهای اخلاقی موضوعاتی دارن و محمولاتی دارن، محمولشون باید و نبایده. باید و نباید چیه؟ فرض کن ضرورت بالقیاس به حسب متن واقع، موضوعش چیه؟ صلات. و صلات یه مرکب حقیقیه؟ بله؟ گیر میکنن. اگه خاطرتون باشه اینا درگیرن ها. بذار وقتی با محقق نائینی درگیر شدن در باب اجتماع ام و نه، بحث عنوان و معنون، گفتن صلات عنوان واحد نیست، صلات مرکب از امور مختلفه متباینه است. لذا اگر من میگم صلات یه عمل، خود این اعتباره. خب من وقتی صلاتو کردم اعتباری، ببین وقتی صلات شد اعتباری، صلات الصلاتو واجبه یا باید نماز خواند، صلات خواند، اینطوری. حالا با باید تعبیر بکنم که واضح‌تر بشه. این باید نماز رو به جا آورد، خود این الصلا میشه مرکب اعتباری. خود الصلا چیه؟ عنوانش مرکب اعتباریه. یادتونه تو بحث عنوان و معنون ها که آیا تعدد عنوان تعدد معنون تو اصول فقه ها ناینی گفت تعدد عنوان تعدد معنون میاره. اینا گفتن بابا کی حرفو زد تعدد عنوان تعدد معنون میاره؟ تو عناوین حقیقی اینطوره، مثل مقولات عشر. اما وقتی که یه عنوان عنوانه من العناوین ما یعتبره العقل لصرف الفلان که عنوان القسم، اگه یه عنوانی اعتباری شد خیلی خوب. صلات یه عمل نیست، مرکب از چند عمل. خیلی خوب، حالا که صلات اعتباریه، صلات مرکب اعتباریه، چطور یه باید حقیقی چفت میشه با یه مرکب اعتباری؟ چطور محمول من ضرورت بالقیاس الی الغیر عنوان موضوع من یک؟ ولو شما میگید این سمبولیست برای واقعیت خارجی، اما خب من یه واقعیت دیگه ندارم. ایشون تو درس 15 هم تو موضوعات اینو فرمودن ها، یادتونه چی فرمودن تو درس 15 هم ها؟ تو درس 15 هم موقعی که بحث چی شد آقا؟ موضوعات. 15 هم رو باز کن ببینیم، در بحث موضوعات اینطوری شد دیگه. چی فرمودن تو درس 15 هم؟ فرمودن موضوعات اخلاقی و حقوقی چنان که اشاره شد دسته دیگری از مفاهیم در قضایای اخلاقی و حقوقی به کار می روند که موضوعات این قضایا را تشکیل می دهند، مانند عدل و ظلم و مالکیت و زوجیت. پیدا شد آقا؟ در مورد پیرامون اینها مباحثی صورت گرفته. بعد نتیجهش این شد اجمالاً می توان گفت غالب آنها از مفاهیم فلسفی عاریت گرفته شده، عاریتی انا. و بعد توضیح میدن، بعد مثال زدن، چنان که با توجه به لزوم محدود شدن تصورات انسان در دایره اموالی که از مجرای خاصی به چنگ آورده، تسلطی اعتباری و قراردادی به نام مالکیه. خب حالا اگه مالکیت اعتباریه، شما میگید نباید در مال غیر تجاوز نمود. خب بایده و نبایده میتونه فلسفی باشه وقتی موضوعش بفرما اعتباریه. اگر اعتباری بشه میشه حرف اونا که جنس گذاره، آخرش میشه چی؟ اعتباری. اما این اعتبار با عنایت به کمال واقعیه، ببین اونش حرف اونا. یعنی یه کسی ممکنه بیاد بگه من برهانیش میکنم از باب ضرورت بالقیاس علل غیر، یه کسی ممکنه بگه من اینو اعتباری میدونم اما منشأ اعتبار را آقا. اون موقع میشه دو تا عقل و دو تا مدرک. خب پس یعنی اعتباریه،
به اعتبار
بودن نمیدونم. خب چیکار کنیم؟ آخرش تکلیف روشن بفرمایید. یعنی
اصلا اومده این
خیلی خوب
ریشه در مقابل
بله بله تو همین درس خب خیلی خوب. اگه اعتباری اون موقع پس بی فرمایشی که اینجا فرمودن اینها برهانی هن و در برهان شرکت بفرمایید.
برهانش هم گفته از
اعتباریه دیگه، صلات میشه مرکب اعتباری. خب میدونم بالاخره الان خود گزاره‌ای که دست منه آقا نباید دزدی کرد. دزدی یعنی چی؟ یعنی تصرف تو مال غیر. ببین دزدی یعنی چی؟ تصرف در مال غیر. خود مال چیه؟ اعتبار. خیلی خوب، حالا اگر تصرف در مالی که اعتباره دیگه، این باید و نبایدش آخر برمیگرده به حقیقت یا اعتبار؟ نمیشه. وقتی موضوع جنسش اعتباریه، وقتی موضوع جنسش اعتباریه دیگه من یه شیعی ندارم که باش ضرورت بالقیاس درست کنم. ببین گیر میکنم. من ممکنه محمول رو درست کنم، اما بالاخره نهایتاً در ناحیه بفرمایید موضوع گرفتارم، در ناحیه موضوع یعنی یه عنوانی دارم به نام عنوان قصب اعتباری، یه عنوانی دارم به نام عنوان صلات اعتباری، یه عنوانی دارم به نام عنوان مالکیت اعتباری. خیلی خوب، حالا قصبو میکنم موضوع یه تکلیف. قصب حکم وضعیه، در اصولی طوری میخونید باید حکم تکلیفیه. تکلیف وقتی سوار بر وضعه، وضع اعتباره، تکلیف نمیتونه حقیقی باشه، گیر میکنی. اما ثبوتش درسته. ثبوتش چیه؟ ثبوتش درسته. ثبوتش اینه که من یه کمال واقعی دارم تو این طرف، اون طرف هم یه کمال آقا واقعی دارم، کمال واقع قرب الله، اینور کمال واقعی دارم، اینم کمال واقعی. اینم آقای طباطبایی میگه، آقای طباطبایی میگه اعتبارات قرآنی بین دو حقیقتن، حقیقتی تو متن واقع، حقیقتی بعدش. اینجا اعتباره، آخرت، قیامت، میشه آتش یا نور یا نار. تو متن واقعا حقیقته، اما گزاره نباید در این خودش اعتباره. پس یه دفعه من میخوام بگم جنس گزاره اعتباری نیست، گرفتار میشم. میگم خب چطوری میخوام جنس گزاره را اعتباری نکنم وقتی که موضوع من اعتباریه؟ لذا ببینید اون جمله جالبی که این درس محال کتابم رفت، این درس 15 رو ببینید، جمله نهایی که ایشون اونجا دارن جالبه. در این زمینه نیز نظر صحیح این است که این مفاهیم هر چند قرار دادی و به معنای خاصی اعتباری هستند، جاری نداره، ولی چنین نیست که به کلی بی ارتباط. بله بی ارتباط نیستن، بی ارتباط نیستن. مسئلتون بفرمایید چی آقا؟ حقیقی بودن. مسئلتون اخرى، خب مولانا اگر اینها حقیقی اعتباری هن در ناحیه موضوع، چطور در ناحیه محمول؟ بله اگر اینطوری شد، عنایت بکنید، اگر اینطوری شد چطور این جمله ای که جلسه قبل خوندیم گیر میکنه؟ نه قول کسانی صحیح است که قضای اخلاقی و حقوقی را تابع میل ها و رغبت ها و سلیقه ها و بینش های فردی و گروهی میپندارن، از این رو متغیرن. نه قول کسانی که آنها را تابع شرایط متغیر و استدلال برهانی رو جایز نمیدونن، و نه قول کسانی که اینها را به عقل دیگری غیر از عقل نظری. خب عقل نظری مدرک حقائقه، شما قبول کردید که اینها چیه؟ بله اعتباری هست، مالکیت و قصب و زوجیت و اینا اگه اعتباری هست، خب بس چاره نداریم، چکارش بکنیم؟ پس مجبوریم بگیم جنس این گزاره ها بفرمایید اعتباری. حالا به خاطر که خالی نبودن عریضه ایران به خدمتون عرض کنم که وقتی رسید به اینجا که اینا اعتباری هست، معتبرشون مدرک کماله، یعنی ما وقتی ادراک کمال کردیم که معتبر میشه شارع ها، ثابت هست. لذا پوزیتیویسم اخلاقی باطل، تغییر اخلاق باطل، نسبیت اخلاق باطل، اما جنس گزاره ها آقا اعتباری. تا اینجا تمام. یه نسبتی داده مرحوم آقای مطری به آقای طباطبایی، این نسبت در این جاودانگی و اخلاق حتما نگاه بکنی، نسبتی داده که آقای طباطبایی حرفش در باب نظریه استخدام که معتبر رو کرده مثلا انسانی که حیوانه، و چون معتبر اونه انسان میخواد استثمار کنه، دیگران رو تحت سلطه بگیره، اعتباراتش میشن متغیر، و ایشون هم ناراحته، میگه خب این حرف که میشه حرف راسل تو جاودانگی و اخلاق. این متاسفانه تام نیست. علتش هم اینه که مرحوم آقای طباطبایی داره میگه انسان بر اساس نظریه صدر ان شاء الله میخونید بعد از حرکت جوهری، بعضی وقتا حیوان، گاهی وقتا بالاتر از فرشته است. اعتباری که انسان حیوان انجام بده، اولا حیوان اعتبار نداره، بازی بحث مفصلی است که ان شاء الله تو بحث فلسفه ها باید رسیدگی بهش بکنیم. ادراک اعتباری مال انسانه، ولی انسان نه تنزل میکنه تو مرتبه حیوان، انسان چون تنزل میکنه، اگر رفت تو مرتبه حیوان اعتباراتش استثماریه، اگر از مرتبه حیوانیت رفت بالا اعتباراتش بفرمایید انسانی ثابت و پایدارن. آقای طباطبایی معتقده که انسان حیوان بالفعل، انسان بالقوه، باید انسانی رو تحصیل کنه. لذا اگر انسانیت رو تحصیل کرد یعنی ادراک کمال نقص کرد، اعتباراتش ثابتن. اگر انسانیت رو تحصیل آقا نکرد بفرمایید. مرحوم آقای میتونی، البته اونجا یه جمله ای داره که بد نیست، ولی خب این صدرش میفرماد حیف ایشون خودشون نظرات تفسیری بسیار ارزشمندی دارن که باید مطابق با نظرات تفسیریشون حرکت کنن. نظرات تفسیری آقای طباطبایی هم نیست که الان عرض میکنم که آقا ما سیر حرکتی و استکمالی انسان به سمتی است که انسان در واقع به چیه؟ استخلاف باید برسه. بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف که پیدا کرد اعتباراتش دیگه عدله، به عدل گرایش پیدا میکنه. تا استخلاف پیدا نکرده طاغیه، طغیان میکنه. اعتباراتش میشن پوزیتیویسم اخلاقی. اینو باید قشنگ از آقای طباطبایی نقل میکرد که آقای طباطبایی دو مرحله داره فرمایشش. پس ما جنس این گزاره ها را، گزاره های بفرمایید بگید اعتباری، معتبر را یک بار یه حیوان میبینی تو این تنزل یافته، اما نه حیوان معمولی، انسان حیوان، چون اعتبار برای غیر انسان امکان ندار. این دقت کنید، یه بار این میبینیم یه بار اون میبینیم. حالا این تیکه رو بخونی. چرا؟ دو کنار هم تو تفسیر گفته، تو اصول فلسفه هم گفته، هر دوتا رو گفته، هر دوتا رو آقای طباطبایی گفته. بفرمایید بخونید اینو.
موضوع بارشی محل اجتماع دو عنوان واقع می شود که دارای حکم‌های متضاد هستند و در صورت تصاوی ملاک‌های آنها شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیت یکی از ملاک‌ها و رجحان مصلحت آن بر دیگری موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملا حکم دیگر ثابت می شود. و همچنین ملاحظه می شود که بعضی از احکام عمومی دارای قیود زمانی هستند و پس از مدتی منسوخ می گردند. با توجه به این نکات چنین تصوری رو پیش آمده که احکام ارزشی مطلقاً نسبی هستند و عمومیت افرادی و اطلاق زمانی ندارند و نیز مکتبهایی که گرایش های پوزیتیویستی دارند اختلاف نظام های ارزشی در جوامع و زمان های مختلف را دلیل نسبی بودن کلی قضاوی ارزشی دانستن. ولی حقیقت این است که نظیر این گونه نسبیت ها در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد و کلیت یک قانون تجربی هم در گروه تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است.
در واقع بر اساس نظری نهایی آقای طباطبایی نسبیت کی برطرف میشه؟ معتبر. کی معتبر باشه؟ خلیفت الله اعتبار کنه، یه طور اعتبار میکنه، او اعتبار عدله، انسان حیوانی نه. بر اساس ایشون هم درسته، ایشون هم میخواد بگه علت مرکبه و در متن واقع ما ثبات داریم، منتها ثبات برای معلول نسبت به علت چی؟ مرکب. و عنایت کنید فرمایشات استاد ثبوتن درسته ها، هیچ مشکل ما نداریم، ما ثبوتاً تو متن واقع یه سری عوامل داریم و اون عوامل نتیجه واقعی و ثبوتی دارن با چی؟ با معلولاتشون ثبوتاً درست. فقط گیری که وجود داره تو جنس آقا گزاره‌ها. حالا دیگه میخواد بذاریتش اگر به نماز خود نیست که اذانو داره میده. این صلواتی که حد بفرمه
الله الله
الله الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صل الله پس رفقا عنایتی بفرمایید مجدداً که خب ذهن دوستان چون بحث مهم و خیلی گرفتاریه در این مباحث ادراکات اعتباری. خلاصه بحث این شد که ما دو تا مشکل داریم، یکی نسبی بودن به خاطر تغییر، یکی اعتباری بودن. ادراک اعتباری بودن یعنی خلق شدن نه کشف شدن، نسبی بودنم که مال متغیر بودن به خاطر طول زمانه. استاد هر دو مسئله را از طریق قانون علیت و از طریق ضرورت بالقیاس علل غیر حل میکنن و معتقدن که ما در واقع در هر فعل اخلاقی یا در هر فعل حقوقی در ارتباط با اون کمال نهایی یک علت مرکب داریم که این علت مرکب مرکب از مقتضی و شرط و عدم استدام میکنم مقتضی و شرط و عدم المانعه. هر وقت اون علت تحقق پیدا کرد اون کمال تحقق پیدا میکنه. نسبت اون علت با اون کمال ضرورت بالقیاس الالغیره، چون این ضرورت ضرورت ثابتیه و اونجا هم مفصل تو درس 15 هم توضیح دادن، میشه معقول ثانی فلسفی، یه واقعی داره قابل شناخت ثابت و لایتغیر. منتها جانم که کمال انسان اصلا خود ضرورته، حالا دعوا سر ضرورته، خود ضرورته یک معقول ثانی فلسفی و یه واقعیت که ما میشناسیمش مثل هر معقول ثانی فلسفی دیگری، و چون معقول ثانیه و ما میشناسیمش و یه واقعیت خارجی تلقی میشه مثل معقولات ثانی فلسفی دیگه. البته معقولات ثانی با معقولات اولا فرق دارن، فرقاشون هم سر جای خودش گفته شده، اما بالاخره دیگه خلقی نیست، اینطوری نیست که ما خلقش کنیم اعتبارش کنیم، نه خیر، یه واقعیته. و البته مثل همه علل حقیقی اینطوری نیست که همیشه و همه جا اثرش باشه، باید علت بفرما تامه باشه، علت تامه هر وقت بود معلولش هم باش هست. اینطوری نیست که در جایی که علت مرکبه و علت حقیقی وجود داره هر وقت مقتضی بود معلول باشه، ناخه مگر داخل علوم طبیعی اینطوری نیست که وقتی میایم میگیم آه اکسیژن آمد اما هیدروژن آمد اما مانعی ممانعت کرد، اینا ترکیب نشدن آب به وجود بیاد، یا مانعی یا کاتالیزوری آمد سریعتر ترکیب انجام شد، چه اشکال داره؟ ما تو عالم علیت اینطوریه، وقتی علت مرکبه و این علت مرکب باید همه اجزایش بیان تا معلول بیاد، ما ابایی نداری، اینجا نسبیتی نیست در واقع، فقط شما باید متوجه باشید یک موضوعی دارید با یه قیودی که این موضوع با این قیود مجموعاً علته، معلولی هم دارید که اون معلول تو متن واقعه، و به این ترتیب از نظر در واقع چیزی ما هیچ مشکل نداریم، نه تغییر ارزش‌های اخلاقی رو داریم نه اعتباری بودن اینها رو داریم، و ثبات و دوام و جاودانگی و برهان پذیر بودن و گزاره برهانی هم کاملا درسته. این سیستم ایشون و عرض شد در مقابل این سیستم یه سیستم دومی هم وجود داره که میخواد بگه نه جنس این گزاره ها اعتباریه، جنس اعتباریه، اما وقتی من یه جنس اعتباری دارم در گزاره در مقابل سیستم استاد، جنس گزاره اعتباریه ولی اعتباری بودن دلیل تغییر نیست. همه توضیحاتی که استاد دادن درست اما ثبوتیه، یعنی تو متن واقع من علتی دارم مرکب از افعال مختلفه، مثلا رکوع، سجده، قیام، ذکر، این چیزی که بهش میگیم نماز، اینا افعال مختلفن تو متن واقعی، یه سری افعالن، این افعال وقتی در شرایط خاصی دنبال هم قرار میگیرن یه اثر واقعی دارن، اینم درسته، اما سوال اینه، اونا میگن، او دیدگاه، این عنوانی که بهش میگید صلات که تو متن واقعی یه سری افعال مختلف است او اثرم داره، این مرکب چه مرکبیه؟ اعتباریه. وقتی این مرکب عنوانش اعتباریه و به حسب فلسفی اینا واقعیت‌های مختلفه هستن، مباینه هستن، این عنوان اعتباری و مرکب اعتباری نمیتونه محمولش بفرما حقیقی باشه، محمولش هم اعتباریه، بأس و زجر اعتباریه. لذا این گزاره اعتباریه، اما این گزاره اعتباری متکیه به یک ثبوت حقیقی. ثبوت حقیقیش چیه؟ بفرما. یه واقعیت هایی هستن که اون واقعیت ها اون آثار واقعی رو دارن.
اینجا این یه راه حل ساده و اشتباهی اینه که یه حقیقت داریم، یه اعتبار داریم، یه عنوان اضافه کردیم تو موضوعات اخلاقی، از اون پس یه خیلی جمع اضافه میشه.
نمیشه.
یا تصمیم کار رو دیم یا بیم حقیقی رو داریم،
نه ببین نه خراب میشه باز چون اعتبار و حقیقت رابطه تولیدی با هم نداره. همه اینو دیگه خود استادم اینو قبول دارن، و لذا کسانی که سعی کردن اینا رو یه فکری براشون کنن، سعی کردن حقیقیشون کنن که درست در بیاد در جای خودش مفصل ها. اعتبار و حقیقت رابطه ایطوری با هم ندارن، لذا ما چاره ای نداریم، یا جنس گزارمون باید گزاره بفرما حقیقی باشه، یا جنس گزارمون باید گزاره اعتبار. منتها پیش ماها، یعنی پیش فلاسفه اسلامی، حتی اگر این گزاره ها گزاره های اعتباری باشه، یعنی موضوعش به تعبیر استاد یه عنوان اعتباری باشه، سمبل واقعیت خارجی اشکال نداره. این که این عنوان اعتباری سمبل واقعیت خارجیه منافات نداره، ولی بالاخره الان این عنوان عنوان چیه آقا؟ اعتباری. پس بالاخره جنس گزاره میشه چی آقا جان؟ اعتباری. ولی نسبیت اخلاق هم از بین میره. این تلاشی است که اون دیدگاه داره. بعد هم عرض کردیم اینجا البته یه چیزی از مرحوم آقای طباطبایی نقل شده که بعضی شاگردان ایشون نقل کردن، که از ظاهر نقل مرحوم آقای مطهری و بعضی از نقلای خود استاد، از آقای مصباح هم تقریبا یه چنین نقلی رو دارن از استادشون، از نقلا یه چنین نقلی شده که آقا اینها از ظاهر بعضی از تعابیر آقای طباطبایی در اصول فلسفه خواستن استفاده بکنن، که آقای طباطبایی بر اساس اعتباری دونستن اینها خواسته جاودانگیه گزاره های اخلاقی و کلیت و دوامشون رو خلاصه از بین ببره. عرض کردم که حتی جای شرح و بستش مفصلی داره، ولی خلاصهش اینه که نه، اعتبار در عالم انسان دوستان، اعتبار وقتی رفت تو عالم انسانی، اما انسان یه عرض عریضی داره، انسان یه واقعیتیست که خلاصه انشالله میخونیم تو بعد بحثای بعدی جلد دوم و تو بحث حرکت، که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج فوج میاد، بعضی ها خلاصه کلبند و بعضی ها خنزیرند و بعضی ها فلانند، و بخاطر اینکه حقیقتشون مسخ شده. انسان ها اگر تاقیب شدن یاقی شدن یه طور اعتبار میکنن، اگر انسان ها به متن به کمال رسیدن یه طور اعتبار میکنن، انسان اعتبار میکنه. مرحوم آقای طباطبایی مفصل این رو تشریح کردن، در خود عبارات اصول فلسفه هم دارن اینا رو، که حالا جای شرحش و بستش و خواندنش و استدلال کردنش مفصله، منتها دیگه جای این بحث مختصر شما نیست، که حتما اگر انشاءالله این رشته رو این بحث رو ادامه دادید، حتما باید در بحث های فلسفه اخلاق جستجو بکنید این رو، که اینها ایشون اعتبار رو ناظر میدونن به انسان. انسان بدون اعتبار نمیتونه زندگی کنه، قدم از قدم نمیتونه برداره. انسان هر کاری که میکنه قیاسی تشکیل میده، که یه مقدمه حقیقی داره یه مقدمه اعتباری، و بعد یه نتیجه میگیره، بعدم حرکت میکنه. مفصل فرمایش ایشون و خلاصش اینه که در واقع انسانیت برای انسان اکتسابیه و چون اکتسابیه و باید به دست بیاره اون کمال رو، تا به دست نیاره و تا آلوده بمونه و تو مسیر آلودگی حرکت کنه، این اتفاق براش قهریه. حالا این عبارات رو تموم بکنید ببینید. بفرمایید.
انسانیت انسانیت انسانیت
نه حقیقی، حقیقتاً یه واقعیتی است که باید به دست بیاد، چون گفتیم تو متن واقع اینا کماله، تو متن واقع حرامخوری آلودگی باطنی ایجاد میکنه، حلالخوری پاکی و طهارت و نورانیت واقعی ایجاد میکنه، بعد حقیقت انسان تابع فعل اختیاریشه. جانا نه بله نه روایات، ما روایات و آیات معتبر و متقن داریم در جای خودش که ما در واقع باید به دست بیاریم. البته حالا باز همونا رو انشالله تو بحث فلسفه اخلاق و حقوق باید پیگیری بکنیم که فارق مهمی وجود داره بین نظریه انسانشناسانه اسلام و اگزیستانسیالیستا که نظریه فطرته، که البته بحثش اینجا نیست. بفرمایید.
سه دسته از این قضای گذارای ارزشی هستن، همون دسته اولش بود، این یه اشکال جدایی بوده
که چی؟ که چی؟ ها اون بحث قیود خفیه، اونم یه سواله که ما وقتی نسبت میدیم به اینها، میگیم این قضایا رو با دو جور عناوین دارن، بعضی از عناوین قیودشون خفیه و وقتی بدون قیود ذکر میشن در واقع کلیتشون زیر سوال میره، بعضی از وقتی با قیود ذکر میشن خب نسبت به صدق و کذب اینطوره، نسبت به عدل و ظلم که اینطوری نیست. در نسبت به عدل آها باریکه اینجا نسبت به اینها، اگر اینها حتی عدل و ظلم را از ادراکات عقلایی و آراء محموده بدونن چه کار باید بکنن؟ البته میدونید که این داستان سر درازی داره در علم اصول، متاسفانه خلط حقیقت و اعتبار در علم اصول زیاده و مثلا مرحوم آقای مظفر خودشون اینو رعایت کرده اونجا که العدل حسنون و از ظلم قبیحون اعتباریه، اما وقتی مثلا به حجیت قطع میرسه باز گفته حجیت ذاتی باب برهانه. حجیت اگه ذاتی باب برهان باشه میشه ادراک اعتباری، حجیت یعنی صحت الاعتذار، صحت التعذیر و تنجیز امر عقلاییه، امر عقلایی نمیتونه ذاتی باب برهان باشه. لذا الان کل این آقایون اصولیونی که غیر از شاگردان حضرت امام، از آقایون نجف که تعبیر میکنن به این که قطع حجیتش ذاتیه، ذاتی هم ذاتی باب برهانه، خلط حقیقت رو اعتبار میکنن، من جمله خودشون. ایشون تو وسط جلد اول رعایت میکنه، تو اول جلد دوم خراب میکنه. یعنی ما یه گیرایی داریم اینجا، اینطوریه مفاهیم، اینطوریه. اگر ما گفتیم العدل و حسنان حسن و قب مفاهیم اعتباریه، گزارشون اعتباریه، عنوان ظلم، عنوان قصد، یه سری عناوین ما داریم که حالا برمیگرده به همون تحلیله. من تا میگم شرحش حالا اینجا نیست، میخوام برسیم به اون بحثای هستی شناسیمون، حتما اینو تعقیب بکنید که اگر اینا عناوین رو سه دسته میکنن، بعضی از عنوانها رو میگن علیت دارن، بعضی ها رو میگن اقتضا دارن، بعضی ها رو میگن لا علیت و لا اقتضا، ذکر قیود خفی برای کدوم یکی از عناوین ضروریه؟ برای اونایی ضروریه که لا علیت و لا اقتضاست، برای اونایی ضروریه که اقتضایی هن، یا برای اونایی که تمام الموضوع هن به اصطلاح. اگر یه عنوانی تمام الموضوع دیگه قید خفی نمیخواد، ولی باز اینا بهش میگن گزاره آراء محموده، اینو چیکارش بکنی؟ یعنی به این راحتی مسئله حل نمیشه که من بخوام چاره بکنم با ذکر قیود خفی. بفرمایید. حالا
بنابراین اگر علل اصلی مفهوم و حقوقی دقیقاً تعیین شود و خوبی شمول موضوعات آنها کاملا در نظر گرفته شود، خواهیم دید که اصول اخلاقی و حقوقی هم در دایره خلافات و علتهای عامه دارای عمومیت و اطلاق می باشد و از این جهت نیز تفاوتی با سایر قوانین وجود ندارد. یادآور می‌شوم که در این مبحث تکیه روی اصول کلی اخلاق و حقوق است، اما پاره‌ای از جزئیات مانند مقررات راهنمایی و دایره‌ها از محل این بحث خارج است.
پس ما کلیات بفرمایید اخلاق و حقوق رو بر اساس ثابت میدونیم، از حالا یا از باب ضرورت بالقیاس بر اساس متن واقع، اگه تونستیم یه گزاره معقول ثانی فلسفی براشون درست کنیم، یا از باب اعتبار ثابت، به خاطر اینکه منشه این اعتبار ثابت ادراک کمال ثابته، یعنی اون دوتا دیدگاه. بفرمایید. جا خب مثلا الان من میگم آقا امروز گردش به چپ ممنوعه، فردا میگم گردش به راست ممنوعه، و دیگه من که اینو اعتبارو که نمیخوام بگم اعتبار ثابته، این در واقع مصالح متغیره داره، این بیرون از بحث منه. قطعاً شارع چند جور اعتبار داره، فعلا دعوا سر امکانشه، امکان اعتبار ثابت با توجه به همین برهان عقلی آقا وجود داره. ببین ما وقتی گفتیم که آقا یه علت مرکب داریم به یه معلول، علت مرکب وقتی بود معلول پشت سرش میاد، تو فضای اون علت مرکب اعتبار ثابت تعریف میشه. قطعاً شارع اعتباراتش چیه؟ مختلفه. رضا گفتیم چند تا عنوان داریم؟ سه تا. یک، علیت داره. دو، اقتضا داره. الان شارع برای صدق اعتبار حسن میکنه، بعض وقت هم اعتبار قبول میکنه، به خاطر اینکه صدق باید بره تحت عنوان اونی که تمام الموضوعه. چه اشکال داره؟ شارع اعتبار متغیر داره، اعتبار ثابت داره، چه اشکال داره؟ مثل بقیه. منتها سوال اینه که آیا کلیات اعتبارات اخلاق و حقوق ثابتن یا متغیر؟ میگیم ثابتن. صرف اعتبار بودن دلیل تغییر نیست. فعلا دعوا سر حیطه عقل و شعر نیست، دعوا سر اینه که ما کلیات اخلاق و حقوقمون رو متغیر میدونیم به دلیل اعتباری بودن یا ثابت. گفتیم برای اثبات ثباتشون لازم نیست که حتما معقول ثانیه بله فلسفی بشن، ما میتونیم اینها رو به دلیل اون متن واقع اعتبار ثابت براشون قائل بشیم، میتونیم به دلیل بفرمایید متغیر بودن بعضی از شرایط اعتبارات متغیر داشته باشیم. اختلافی که فقط بین این دوتا دیدگاه هست، عرض کردم تو جنس گزاره است، که آیا جنس گزاره را معقول ثانیه فلسفی بدونی؟ اگر واقعا ما عناوینی که تو موضوعات داشتیم عناوین حقیقی بودن، هیچ، خیلی عالی بود این که حرفو بزنیم، اما خود چه کنیم دستمونه بسته، چون عنوانی که در ناحیه موضوع وجود داره خودمون اقرار داریم عنوانش عنوانه، چاره ای هم نداریم، گیر میکنیم. وقتی عنوان اعتباریه گرفتار میشی. در عبارت منطقی ما عناوینی داریم که دیگه نمیتونیم بگیم قیود خفی. بفرما. آقا فرق اخلاق و حقوق هم قبلا گفتیم تو هدف دیگه. بر اساس دید اسلامی و بر اساس دید اسلامی ما میتونیم حقوق رو در جلسه قبل بحث کردیم دیگه، حالا اینو بگذاریم که برسیم سر بحث بعدی. اوی 8 و ربع کم شد دوباره رفت. بعد وجوب رد امانه،
وجوب رد امانه در حکومت خیانت. در چنین مواردی اگر رعایت این قاعده فقط تحقیقی ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقی ندارد، هرچند کاری موافق با قانون حقوقی، و اگر به انگیزه هدف عالیتر که همان هدف اخلاقی انجام گیرد کار اخلاقی هم خواهد. باید یادآور شوید که این تفاوت بر حسب نظری است که در فلسفه اخلاق پذیرفته شده.
دوستان یک نکته دیگه هم اینجا در نظر بگیرید که این نظر زیبایی هم آقای طباطبایی اینجا داره که حتی استاد بازم میمداری اشکال دارن به این نظر، و اون این است که جامعه مرکب حقیقیه. بر اساس نظر آقای طباطبایی جامعه مرکب حقیقیه نه مرکب اعتباری. اون موقع اگه جامعه مرکب حقیقی شد، همین استدلال ثبوتی که درباره ارتباط کمالی فعل و نتیجه داشت برد فرد داشتیم در مورد جامعه هم پیاده میشه، و همین استدلال ثبوتی منشأ اعتبارات ثابت برای جامعه خواهد بود. بر اساس نظریه استاد، اگر حالا این مبنای آقای طباطبایی رو بذاریم کنار نظریه استاد، که ما بیایم یه ضرورت بالقیاس الی الغیر بین حقیقت جامعه و بین کمالش تصویر کنیم، اون موقع این بحث حقوق و اخلاق رابطشون عمیق‌تر میشه. حالا این سازمان آقای طباطبایی باز چیه؟ حدودش چیه؟ یه مباحثی دارن استاد در باب جامعه و مباحث مربوط به اینا؟ بله میخونید اینا رو؟ خب حالا اونجا اگه نظرات آقای طباطبایی رو باز عمیق بررسی بکنید، اون کتاب جامعه و تاریخ مرحوم آقای مطهری رو ملاحظه کنید، بعد یه سری نقدا ایشون دارن به بعضی از مطالب آقای طباطبایی بررسی بشه، اون موقع ای تو فلسفه اخلاق هم آثار عجیبی داره. اگر ما گفتیم که جامعه یه حقیقتی است مستقل از فرد، استخلاف هم برای فرد قابل تعریف هم برای جامعه. بله مرکب حقیقی جا؟ بله. اون موقع آیه شریفه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض درست در میاد، استخلاف جامعه است و ظهور عدل کلی با استخلاف جامعه تحقق پیدا میکنه. اون موقع بحث های مربوط فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق یه شکل دیگه پیدا میکنه. باز خدا بیامرزه مرحوم آقای مطهری را در این رابطه نظرات خوبی دارن، طبعا به استادشون مرحوم آقای طباطبایی استادم نکات ارزشمندی رو اضافه کردن. این بحث حالا که ما در باب اخلاق کار کردیم، تو باب حقوق هم یه شکل دیگه داره، منتها شرحش و بستش و دقتش و تحقیقش واقعا یه ترمی میخواد، یعنی با مقدمات و مؤخرات خاص خودش. اما در حدی که بنده یه چند تا کد به شما بدم که اگر علاقمند بودید و خواستید این بحث رو تعقیب بکنید، حالا ما توی احواز یه جایی بحثا رو دادیم، تعقیب داریم میکنیم، یعنی عده دوستان رو دادیم کار دارن میکنن، این خیلی جای بحث و تحقیق خوبی داره. اگر خواستید اون موقع یه مبنای زیبایی به وجود میاد برای تعامل بسیار ارزشمند انسان، جامعه، انسان و اون بایدهای فردی و بایدهای اجتماعی، بسیار ارزشمند. و یک منظر زیبایی رو تصویر میکنه، یه چیزای دیگه هم مترتبه. لذا این جمله‌ای که فرمودن درسته، بر اساس نظری که ایشون در فلسفه اخلاق اختیار میکنن، ما در واقع یه طور باید حرکت کنیم، بر اساس تصویری که ما از حقیقت جامعه ارائه میکنیم، یعنی ایشون ارائه میکنن، یه طور باید نتیجه بگیریم، بر اساس نظری که خود آقای طباطبایی اینا اختیار میکنن، باز یه طور دیگه میشه نتیجه گیری کرد. اینا جدن حساب و کتاب های بسیار ارزشمندی داره که منشأ استنتاج بعضی از نظرات خدا بیاموز آقای مطهری رو میفرمود اینا حرفای خوبیه که باید یواش یواش در اروپا را بیفته. حالا تموم بکنید اینو، حالا این تموم بکنید بخیر. یعنی هم وجود داره که باید برای مثل بحث‌های پوزیتیویسم اخلاقی که اگر کسی پوزیتیویسم اخلاقی رو اختیار کرد و بعد همه اینا رو روند تو سیستم اعتباریات، رابطه اخلاق و حقوق چی میشه؟ اصلا اخلاقی وجود نداره که دیگه جلسه قبل عرض کردم. اگر کسی از این ور برای جامعه مرکب حقیقی قائل شد، اما مرکب از اراده ها و اندیشه ها، نه مرکب از تنها و خلاصه مرکب مادیش نکرد، اون موقع یه طور دیگه باید نظر بده. آثار بعضی از الزامات حقوقی به الزامات اخلاقی فقط فردی نیست، یک رابطه حقیقی داره، ضرورت بالقیاس داره با متن واقعیتی که بهش میگیم واقعیت خارجی. تا حالا دیگه بیشتر از ما